چقدر باید اداره کنی. من عرضم اینه، اولین انتظاری که از بنی اسرائیلیا میرفت چنانچه به هدایت رسیده بودن، این که برن با زکریا حرف بزنن، برن با خود مریم حرف بزنن. برن این مسئله‌ای که باهاش برخورد کردن رو به تاریخ اندیشه های دینیشون بزنن. در متدولوژی عقلانی دینیشون درباره این اتفاق قضاوت کنن. اینه که ازش خبری نیست و اینه که بنی اسرائیل رو محکوم میکنه و اینه که مام توش محکوم میشیم. یعنی یقینهای روانی چنان به ما هجوم میاره که این یقینهای روانی رو با یقینهای عقلانی و با متدولوژی دینیمون نمیتونیم مدیریت کنیم. بنابراین میفتیم دنبال این باور. بنابراین مریم بدون این که حتی باهاش حرف بزنن، یا اخته هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا، بابات بدکاره بود یا ننت بد، این حرفاشونه. خانوم مریم خانوم، بابات بدکاره بود یا ننت بدکاره بود، این چه فضیحتیه که بارو بردی؟ اینه ماجرا، اینه ماجرا. بعد مریم اشاره میکنه فاشارت الی، که از این بچه بپرسید. حالا ببینید این امتی که دریا براشون شکافته، دریا براشون شکافته و از این دریا عبور کردن، و حالا مریم به تعبیر من دختر زکریا مثل یک پیغمبر، مریم کمتر از خیلی از پیغمبران نیست، مریم رسما جبرئیل باش حرف میزنه. رسمن جبرئیل باش حرف میزنه. حالا مریم که در کنار ایناست و بهشون داره اشاره میکنه، حتی این حرف رو هم بگو یک اپسیلون، بگو یک نانو، بگو یک چه میدونم کمتر از نانو، بهش توجه نمیکنن. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چرا شر روبر میگی مریم؟ گند بالا، حالا پس نستجیب الله، گند بالا آوردی، حالا مسخرمون هم میکنی؟ بریم با بچه نوزاد حرف بزنیم؟ اینجاست که تفکر من از شما سوال میکنم، شما در میان بنی اسرائیل بودید چه برخوردی میکردید؟ مریم رفته، مدتی بعد برگشته، مریم رفته مدتی بعد برگشته، بچه به بغل، بعد حالا میگه با این بچه حرف بزنید. شما اگر بودید چه برخوردی میکردید؟ واقعا چه برخوردی میکردید؟ قرآن از شما انتظار نداره که هر چی رو که به شما گفتن باور کنید. از شما انتظار نداره هر گره‌ای که از هر امامزاده‌ای باز شد بگید معجزه شده. نبایدم چنین حرفایی بزنید، ولی انتظار داره یقین‌های روانیتون رو در متدولوژی عقلانی دینی مدیریت کنید. حالا خودتون رو بسنجید که چنین قدرت چنین مدیریتی رو دارید یا ندارید. پس گرفتید قصه مریم رو من چرا اصرار داشتم دوباره مطرح بشه در برابر بنی اسرائیلی ها. این قصه است. و نکاتی که جناب آقای علی خانی فرمودن، بله بسیار نکات دقیق و درستی بود، که اینه برخورد بنی اسرائیل با مریم، حرف نمیزنن، قضاوت فوری، برای اینکه باورهای روانی خیلی اینجا قدرتمنده. من همه تاکیدم اینجاست، باورهای روانی اینجا خیلی قدرتمنده. بابا خانوم رفته با بچه اومده. یه چیز دیگه هم اینجا قدرتمنده، کینه های پیشین. من اینو مخصوصا در کنار فتنه 88 به شما یادآوری میکنم، کینه های پیشین. اون دشمنی که به هر حال اینا داشتن با زکریا و یحیی و اینا، و بعدم بهترین فرصت بود که تمام دودمان مریم رو، تمام آبرویی که مریم اندوخته بود رو و زکریا رو در کنار مریم مورد هجوم قرار بدن. یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأسا و ما کانت امک بقیا. این قصه کینه های پیشین، بهترین فرصت بود که این کینه ها رو خالی کنن. این زمینه درونی و روانی هم فراهم بود، دلشون هم میخواست به مریم حمله بر بشن. اینا حالا در تاریخ میبینید که چرا دلشون میخواست به مریم حمله بر بشن و به زکریا، و به همین دلیلی که میگه عاقبت زکریا چه شد در میان این مردم، تو تنه درخت عرش کردن. و عاقبت یحیی چه شد؟ سرش رو بریدن. همین علمای بنی اسرائیل، همین بزرگانی که خودشونو دیندار یهود هم میدونستن ولی دین بنی اسرائیلی داشتن، تفکر بنی اسرائیلی داشتن، همینایی که یقین روانی رو نمیتونستن مدیریت کنن و بناشو نداشتن، همینایی که حالا دوستان خواهند گفت، من امروز عرض میکنم پوزیتیویسم به سرتاپای وجودشون هجوم کرده بود. پوزیتیویسم به سرتاپای وجودشون حمله بر شده. این قصه زمینه ها آماده، فرصت برای گرفتن کی، باز کردن کینه ها و انتقام ها، عدم مدیریت یقین های روانی، نرفتن سراغ متدولوژی دینی و یقین های عقلانی، و دیگه چی بهتر از این، داشتن بهانه ای فول موجه. من صمیمانه عرض میکنم بهانه ای فول موجه برای اندیشه پوزیتیویستی، نه برای دیندار، بهانه ای فول موجه. اما قرآن میخواد به ما بگه ای لعنت بر خودتون و اون بهانه موجهتون، یا بهانه به خیال خودتون موجهتون، و من عرض میکنم لعنت به همتون و اون بهانه به خیال خودتون موجهتون. که فکر کردید با این بهانه موجهی یا فول موجهی که دارید حالا دیگه شروع کنیم فتنه ها رو، یا دست کم میدان رو به دست کسانی بدیم که یک عمر حقد و کینه آرمانهای دینی رو در دل پروروندن، بلکه رسما دشمنی کردن، و حالا پرچم رو برداره یک خائن بده به دست اونا که حالا شما بیاید این کینه ها رو بیرون بریزید به بهانه فول موجهتون. این اون جمله ای که همه شما از قول آقای خامنه ای شنیدید که من دارم میبینم این دهانهای از حقد و کینه باز علیه امام خمینی رو، من دارم میبینم که اینها اومدن تمام کینه های تاریخی خودشونو خالی کنن. چه کنم اگر بعضیا نمیبینن؟ چه کنم اگر بعضیا نمیبینن و بعضیا پرچم رو میدن به دست این جماعت؟ این پیوند مکثی که من داشتم در سوره مریم. هر کی از خودش بپرسه چقدر قدرت مدیریت یقین‌های روانی خودش رو بر اساس متدولوژی دینی و یقین‌های منطقی و عقلانی داره، این اون سوال اساسی. آقای دکتر بهرامی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مطلبی که آقای علی خانی ذکر کردن، موضوعی که من خدمتتون عرض می‌کنم جلسه هشتم سوره مریم هست، مورخ 26/9/1383، که در واقع در امتداد همین قضیه عمدتاً بررسی می‌کنه زمینه‌هایی رو که موجب شد عده از مسیحیان بگن که بعد از اون قضیه بگن که حضرت عیسی پسر خدا بوده، و ریشه یابی علل اون و نتایجی که اون در مسیحیت ایجاد کرده و اینکه در نهایت خطرات مشابهی که برای مسلمانان و اسلام مطرح هست در این سبک یا نه. عمده تفسیر در واقع در این جلسه هم حول دو آیه 34 و 35 سوره مریم بود که در اونجا اومده ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. بعد از این جملاتی که در واقع حضرت عیسی در مهد صحبت میکنن، بعد از اون خداوند میگه که کل ماجرای عیسی ابن مریم همون چیزی که درش اختلاف و بحث زیاد بود همین بود که گفتیم. معنی نداره اصولا برای خداوند که فرزندی به دنیا بیاره یا فرزندی اختیار کنه، زیرا رابطه او با موجودات اینطوری هستش که به اونها میگه موجود باشید و موجود میشن، و در واقع کلید قسمت عمده‌ای از قضیه هم همین جمله است. حالا اینکه در واقع چرا عده‌ای از مسیحیان گفتن که حضرت عیسی پسر خدا بوده، دلایلی که مطرحه و میشه بررسی کرد اینه که اولا تولد حضرت عیسی معجزه آمیز بود. اگر جهان بینی درستی داشته باشیم متوجه میشیم که کلا اتفاقات عالم همه در نزد خدا بیگنده است، یعنی اتفاق سخت و اتفاق آسون در نظر خدا در نزد خدا معنی نداره، یعنی و هر چیز غیر از این باشه به محدود کردن قدرت خداوند در واقع منجر میشه. از اون طرف چرا پس اینا نگفتن که خدای اجدهاییه، در واقع اجدهای بزرگیه موجود الله که اون چیزی که در ماجرای حضرت موسی داریم، یا چرا نگفتن یه سد بزرگیه؟ از طرف دیگه شاید به ذهن بیاد که چون حضرت عیسی پدر نداشت این براشون این امر مشتبه شد. قرآن میفرماید که خب چرا در مورد حضرت آدم این رو نگفتن؟ حضرت آدم هم در واقع پدر نداشت و خداوند میفرماید که او رو از خاک آفرید، خلقه هم من تراب ثم یقول له کن فیکون. پس در مقام مخلوق بودن بین حضرت آدم و حضرت عیسی در واقع در اینجا اختلافی نداره، چرا همچین حرف زدن؟ اگه منظور این مسیحیان این بود که خب حضرت عیسی شبیه به خداست و در واقع انسان وارد دیدن خدا مشکلشون بود و میگفتن خدا نفر سوم از ثلاث است، اصولا اینجا ما میتونیم اینو بگیم که اصلا توحید رو نفهمیدن، یعنی وقتی که میگن سومی است ستا در برابر اون چیزی که قرآن میگه در هر نجبایی خداوند چهارمی است ستا است نه سومی است ستا، و اینها همه در واقع بحث عمده‌ای که قرآن با مسیحیان داره بحث جهانبینی اونهاست و اینها همه نشون دهنده یک ضعف نگرش عمیق فلسفیه که در مسیحیان ما می‌بینیم که موجب این در واقع موضوع میشه. همینجا هم میتونیم بگیم که فلسفه اسلامی همونطوری که ما می‌بینیم به این مسائل از جمله مسئله همین سومی از ستا خیلی اشاره داره، خیلی توضیحات داره و در واقع به تعمید دید فلسفی ما بسیار کمک میکنه در واقع فلسفه اسلامی. اما نتایجی که به طور مستقیم ما در ناشی از این نداشتن عمق فلسفی در این مسیحیت داریم، اولا باز شدن خرافات به فرهنگ مردمه، حالا مخصوصا در جایی که دین وجود داره، چون به هر حال خرافه های علمی هم داریم، اونا میشه بعضی هاشون رو با محک علم و تجربه سنجید، ولی در مواردی که ما دستمون تو این قضیه بسته است فقط یک نگرش عمیق فلسفی میتونه ما رو از برود این خرافات به دین باز بداره. مسئله بعدی که باز ناشی از همین فقر یک نگرش فلسفی و عمیق شبهاتیه که در دین ایجاد میشن، یک سری افراد پیدا میشن و یک سری شبهه ایجاد میکنن، مثلا کانت میاد قضیه دعا رو مطرح میکنه، راسل قضیه الیت رو مطرح میکنه، و یا مثلا هیوم در مورد شرور میگه اگر من جای خداوند بودم یک عالم با عدل و داد بیشتری با شرارت کمتری ایجاد میکردم، و در واقع همه اینا نشون دهنده همین ضعف یک نگرش عمیق فلسفی در اونها. و مسئله بعدی مسئله نزاع علم و دین هست که توی مسیحیت ما خیلی میبینیم به صورت واضح، اونم این که نداشتن همین دیدگاه فلسفی عمیق موجب میشه که هر جایی که علم بشری نقصان داره و در واقع قاصره، اونا پناه ببرن به مسائل خداگونه و مسائل توحیدی، در واقع توحید رو در جهل انسان ها جستجو میکنن، و نتیجه برعکسش هم میشه که هر جا علمشون بیشتر پیشرفت میکنه مبانی دینی در اونا بیشتر تضعیف میشه. در ریشه یابی این قضیه علاوه بر این نداشتن جهانبینی فلسفی عمیق و در واقع این درک عقلانی، نکته بعدی هم که در اونها میبینیم اکتفا به چارچوبای مانوس ذهنی، یعنی همون چیزهایی که براشون عادت روزمره هست، در واقع حتی بعد از دیندار شدنشون هم ما این رو میبینیم. یعنی در واقع باورشون نمیشه که یک فرزند حاصل یک رابطه زناشویی نباشه، و حتی برای این هم دلیل فلسفی ندارن، بلکه اینطوری هستش که اول که به حضرت مریم بهتان میزنن، بعد که حضرت عیسی با معجزه میاد و سخن میگه ایمان میارن، ولی اون رگه هایی از جهل که در واقع در ذهنشون بود و هست و این چارچوب ها میمونه، به این صورت که بعد از حضرت عیسی دوباره میگن که خب پس حضرت عیسی پسر خداوند بود. یعنی در واقع این همون جاهلیتی که درشون مونده، و اگرچه که به ظاهر با دیدن و معجزه ایمان آوردن، و نتیجه مستقیم این هم در انحطاط اساس دین میشه و باقی موندن یه ظاهری از اون. همین میشه که تو مسیحیت بعدن پرستش حضرت مسیح یا خدا پنداشتن حضرت مسیح و حضرت مریم یا الوهیت آنها در واقع همین کفر هست، به صورتی که فقط یک ظاهر و سمبولی از چیزهای ایمانی به خودش گرفته، و در واقع همون ارتداد پس ایمان آوردن. تو بحث جاهلیت هم حالا با چیز مشابهی در سوره احزاب در مورد جاهلیت ثانی در برابر جاهلیت اولا ذکر. نتیجه بعدیش هم در واقع نفهمیدن معنای ربوبیت هست، که در واقع معنی ربوبیت اساس دینداریه، و اینکه باز این موجب شد که به تدریج اینا دوباره برگردن به سوی اون ارباب گرفتن همدیگه در امورشون، و اینکه باز اون توحید ربوبی رو فراموش کردن یا اصلا نفهمیدون از اول، و در نهایت این شد که دوباره برگشتن. مثلا یهود گفت ید الله مغلوله، قالت یهود ید الله مغلوله، به این صورت که گفت خب روابط علی و معلولی که وجود داره، هر چیزی ارباب یه چیز دیگه است و کارها داره انجام میشه، و برای همین خداوند اینها رو آفریده، ولی الان دیگه قابلیت تغییر و تحول رو در اونها نداره، و اینها همه ناشی از همین ضعف‌های فکری و فلسفی اونها بود. اما اینکه آیا مسلمانان هم در خطر همچین چیزی هستن، یعنی همچین روندی و همچین ضعفی اونها رو هم به همینجا میرسونن، اگه برگردیم به ریشه‌های تاریخی سکولاریسم، در واقع این زمینه نقص فرهنگی و نقص در واقع بگیم فلسفی این مسیحیان همراه شد با یک سری فسادهایی که در دستگاه حکومتی، در واقع در دستگاه کلیسایی بود و حکومت مستبدانی اونا، که موجب شد کم کم یه سری شورش های علیهشون شکل بگیر، که اولین هاشون هم عمدتاً کشیش بودن، و در نهایت این روند به همراه اون موجب شد که منجر به جدایی دین از زندگی و در واقع جدایی دین از حکومت شد در اونها. اما این که این خطر مسلمانان هم تهدید میکنه، خب در برابر اون واکنش های مختلفی رو داشتیم. یه عده از مسلمانان گفتن که این روند برای ما هم اتفاق میفته، یعنی انگار معتقد بودن یک جبر تاریخی که ما هم ناچاریم که این در واقع پروسه رو پشت سر بگذاریم، به قول این رنسانس رو، و خودشون گفتن که ما سکولار نیستیم، ما از روی دلسوزی میایم و دلسوزی برای دین این کار رو میکنیم که خودمون به دست خودمون دین رو کنار میذاریم تا دوچار همچین اتفاقی نشه و تقدسش رو حفظ کنه. از طرف دیگه یه در واقع تفکر دیگه وجود داشت که میگفت این سکولاریسم در مورد اسلام رخ نخواهد داد، به خاطر و اسلام مسئول هست از این قضیه و مسلمانان مسئولن، در واقع بهتر بگیم که حالا واقعا با ازشون پرسید که آیا تعالیم حضرت عیسی به گونه‌ای بوده که اونا رو مستعد نمی‌کرده، که ما همچین استعدادی نداریم، آیا اگه ما به فکر تعمیق فکری و نگاه فلسفی به دین، به این آموزهای دینی و به این چیزها نباشیم، آیا این خطر ما رو تهدید نمی‌کنه؟ به نظر میرسه که دقیقا این مشکل با همین روندی که چیز کردیم، حالا اگه تفکرات فلسفی رو درست و عمیق بررسی نکنیم، مسلمانان رو هم تهدید کنه، خرافات به ما هم هجوم بیارن، به این سبک زندگی ما هم ارباب معابانه بشه و در واقع ملاک‌های دینی در زندگی ما هم منحط بشه و یه ظاهری از دین بمونه، حالا شکلش ممکنه شبیه سکولاریسم مسیحی باشه یا نه. در به عنوان مثال مثلا در موضوع ولایت فقیه ما میبینیم که یه عده راه افراط رو در پیش گرفتن، گفتن که ولی فقیه معصوم است و حالا همه رو کروکور به قولی میخواستن در برابر این قضیه میخوان، یک عده تفریط رو پیش گرفتن که خب گفتن نه ولایت فقیه معنی استبدادی داره و معنی کر و کور بودن همه داره، ولی در واقع به نظر میرسه که این هر دو تفکر اشتباه ناشی از همین عدم درک درست و عاقلانه و نگرش فلسفیه که ما به اون به این قضیه به عنوان مبنای تصمیم گیریمون داریم نگاه میکنیم.
بله، من فقط همین جمله رو اضافه کنم، اضافه که نه، تأکید کنم روی فرمایشات جناب آقای بهرامی که حالا نگاه کنید این تفکر بنی اسرائیلی با خود عیسی و مریم چه میکنه، بعد که تازه اینا به عیسی و مریم ایمان میارن باز چه میکنه. حرف این بود، تفکر بنی اسرائیلی با خود عیسی و مریم چه کرد دیدیم، حالا بعد تازه اینا ایمان آوردن، بالاخره عیسی حرف زد، قال اینی عبدالله، همون نوزاد حرف زد، آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوسانی به صلات و زکات ما دمتو حیا و برن به والدتی، درست خوندم خانمشون، ولم یجعلنی جبارن شقیا و سلام علی یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا. عیسی با اینا حرف زد در گهواره، پس بناچار ایمان آوردن. این چه جور ایمانیه؟ همون ایمان بنی اسرائیلیه، ایمانی که نگرش قدرتمند فلسفی پشتش نیست، که خب گنده تر از اینش هم دیده بودن. من صمیمانه عرض میکنم حرف زدن یه نوزاد در گهواره خیلی گنده تر نیست، اگه کوچکتر نباشه گنده تر نیست از شکافتن دریا، از معلق شدن کوه، از بقیه این چیزایی که این جماعت به چشمشون دیدن، از شکافتن چشمه توی بیابان برای این جماعت، از نزول من و سلوا، بقیهشو شما بگید، از بقیه معجزاتی که به دست موسی و بقیه انبیای بنی اسرائیل اتفاق می افتاد. پس اینا با همون نگرش بنی اسرائیل حالا ایمان آوردن، ایمانی پوزیتیویستی، ایمانی حسگرایانه، ایمانی که یه چیز خارق‌العاده می‌بینن دیگه خفه میشن، ولی اون اندیشه های قدرتمند فلسفی پشتش نیست. نتیجهش چی میشه؟ حالا شما دیدین آقای دکتر توضیح دادن، نتیجهش این میشه که به زودی میان میگوین که عیسی پسر خدا بود. حالا به چه دلیل توضیح دادن، به چه دلایلی میتونیم ما تصور کنیم این حرفو زدن، و اینا همه نشون میده اندیشه فلسفی و اون یقین های منطقی که باید پایه مدیریت یقین های روانی قرار بگیره و اون نگاه عمیق به دین چقدر در میان این جماعت ضعیف بود و چه سرنوشتی رو دنبال کردن و منجر شد به چه خرافه ها و چه ضعف هایی در نگرش دینی این جماعت و در نتیجه سکولاریزم، و بالاخره خیلی خوب توضیح دادن خطری که همین وضعیت عیناً ما مسلمان ها رو تهدید میکنه. یعنی اگر نتوانیم مدیریت کنیم یقین های روانیمون رو، اگر قدرت فلسفیمون رو تعمیق نبخشیم، اگر اندیشه های مستحکم عقلانی رو نیاریم، اگر دین رو عمیق نبینیم، هزارم گریه کنیم و به معجزات ایمان بیاریم، سرنوشتی بهتر از مسیحیان و سکولاریزمی که به اونها حمله ور شد در انتظار ما نخواهد بود. و نمونه های این خطر رو هم اشاره کردن، خطری که در مسئله در اپروچ جماعت گوناگون، جماعت های گوناگون به مسئله مثلا ولایت فقیه وجود داره. عده‌ای چقدر ضعیف و بیپایه این موضوع رو میبینن و عده‌ای چقدر ظالمانه اون رو حذفش میکنند. اینا هر دو به خاطر ضعف نگرش فلسفی و عدم تعمق در دینه. و بنده به شما عرض میکنم امروز ما هیچ من اگه از بنده بپرسید تا اونجایی که قرآن رو میبینم و این با ملاک قرآن مردم روزگار خودمون رو محک میزنم، بله به اندازه کافی احساس خطر میکنم که ما هم به همون سرنوشتی خدای نکرده دوچار بشیم که بنی اسرائیلیا دوچار شدن، چه اونهایی که با مریم دشمنی کردن، چه اونهایی که به عیسی ایمان آوردن. خدا عاقبتمون بخیر کنه. میریم سراغ کنفرانس سرکار خانم محمدی. میذاری سوالا رو بعدن دیگه، چون بذاری کنفرانس های بچه ها رو ما ببینیم. حاضری؟
اینو هم باید بزنم؟
اینو رو بزنیم بفرمایید.
بحث من مربوط به جلسه نهم سوره مریمه که به طور کلی آیات 35 تا 40 این سوره رو شرح میده. در ابتدای این جلسه دوباره به همون قضیه این که مسیحیان حضرت عیسی رو پسر خود دونستان پرداخته میشه و اینکه چرا این مشکل به وجود اومد، تبعاتش چی بود و تبعات اینجور طرز فکر در زمان قدیم چیا بودن، در زمان ما چی هستن و در نهایت هم این که قرآن چه روی کرده و روی کرده درست و در برابر این مشکل چیه. خب دلیل اصلی این که حضرت عیسی رو پسر خدا خواندن این بود که باور نمی کردن اتفاقات معجزه‌آمیزی که اون دوره اتفاق افتاد رو، و این هم ناشی از ضعف عقلانیت فلسفی و قدرت تحلیل منطقیشون بود و همچنین این که اساس طرز فکر قبل از به دنیا آمدن حضرت عیسی در این قوم مونده بود و باقی هم موند. حتی نکته که اینجا وجود داره اینه که اگر ما این حالا که شناختیم ریشه های این مشکل رو، باید به این دقت بکنیم که اگر ما همین مشکلات رو در ذهن خودمون از بین نبریم، در جای همون افرادی قرار میگیریم که به حضرت مریم تهمت زدن. و در حقیقت این مشکل حداقل عواقبی که داشت این بود که کمترین پیام تولد حضرت عیسی رو هم که همون عبوبیت و ربوبیت بود درک نکردن. عبودیت و ربوبیت همونطور که قرآن هم بهش اشاره کرده در مسیحیت و اسلام خیلی جایگاه بالایی دارن و توی قرآن هم شروع صحبت‌های حضرت عیسی و پایانش با همین قضیه ربوبیته. پس ما به این نتیجه میرسیم که تفکرات غلط و باطل آثار بسیار خطرناکی رو بر اندیشه دینی ما میتونن داشته باشن. یکی دیگه از تبعات اینجور این طرز فکر انسان وارد دیدن خدا و نگاه دنیا انگارانه به تمام هستیه که این مشکل رو ما در قصه های زیادی حالا چه در قرآن و چه در روایات مختلف حتی دیدیم. مثلا قصه های مورچه و حضرت سلیمان و قصه مگس و حضرت موسی هم به نوعی دارن به همین تلقی دنیا انگارانه به تمام هستی اشاره میکنن و اینکه ما خالق این هستی رو که همین دنیا میبینیم رو یه شخصی مثل انسان میبینیم. این عجیب بودن معجزات میتونه منجر به انکار توحید و یا حتی بدفهمی توحید بشه که مبنای اصلی تدینه و مثل همینه که همون اندیشه های قبل از عیسی در حتی در ما اگر به این مشکلات رسیدگی نکنیم وجود داره. نمونهش رو هم مثال زدن و همون مثلا میشه به مسئله شرور و عدل الهی و شبهات دیگری که وجود داره اشاره کرد و خیلی از این شبهات از همون فقدان اندیشه درست فلسفی ناشی میشه. مثلا هستی رو توش عنصر معاد رو و ادامه داشتن رو در نظر نمیگیرن و این باعث میشه خیلی از شبهات براشون به وجود بیاد و این همون خطری که دامن مسیحیان رو گرفت میتونه دامن ما رو هم بگیره. در ارتباط با این موضوع یه سوال خیلی اساسی رو میشه مطرح کرد و اونم این که نسبت بین آموزه‌های درون دینی و برون دینی برای ما در روزگار ما چطوریه. این سوال در حقیقت توی نظریه قبض و بستی که آقای سروش مطرح کردن مطرح شده و چون که این مسئله داره تئوریزه میشه و خیلی هم تبلیغ میشه، ما حتی میتونیم بگیم که شاید خطر اینجور اندیشه در دوره ما مضاعفه. نظریه قبض و بست به طور کلی میاد و میگه که به طور افراطی همین سوال رو مطرح میکنه که ما آموزهای درون دینی و برون دینیمون چه اثری روی هم دارن و کاملا افراطی بهش نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که ما دین رو قبول میکنیم دو ذهن خالی این کار رو نکردیم، یه ذهنیتی از قبل داشتیم. نظر آقای سروش توی این نظریه اینه که کاملا یک طرف است، یعنی ما تمام